ساعت 11 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سفارت آمریکا در کوبا با حضور جان کری گشایش یافت. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران فراخوانی برای راهپیمایی در روز شنبه داد. در پی زمین لرزه‌های دیشب در تهران وضعیت نارنجی اعلام شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مراسم گشایش سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. پرچم آمریکا پس از 54 سال بار دیگر در محوطه این سفارت برافراشته شد. جان کری در سخنانی گفت آمریکا همچنان مدافع اصول دموکراتیک و اصلاحات باقی خواهند ماند، اما این کوبایی‌ها هستند که باید سرنوشت کشور خود را تعیین کنند. جان کری در سفر یک روزش به هاوانا با وزیر خارجه کوبا، اسقف اعظم کاتولیک این کشور و شماری از منتقدان دولت کوبا دیدار خواهد کرد. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را در تیر ماه گذشته از سر گرفتند. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده که در روز شنبه راهپیمایی‌های در ده‌ها شهر جهان برگزار می‌کند. این کمپین در اطلاعی در صفحه فیسبوکش گفته است که این راهپیمایی‌ها با کمک شماری از ایرانیان مقیم خارج با عنوان روز جهانی صلح برای مقابله با آنچه لابی طرفدار جنگ در آمریکا خوانده ترتیب داده شده تا هواداران صلح صدای خود را به گوش اعضای کنگره آمریکا برسانند. به گفته یه ترتیب دهندگان این کمپین، قرار است این راهپیمایی‌ها در حدود 80 شهر جهان از جمله واشنگتن، نیویورک، اتاوا، پاریس، توکیو و ملبورن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در پی زمین لرزه‌های پنجشنبه شب در مرز استان‌های تهران و سمنان، سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران وضعیت آماده باش نارنجی برای تهران اعلام کرد. در استان سمنان نیز وضعیت آماده باش زرد برقرار شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به سخنان رئیس و معاون اول قوه قضاییه گفته است هر اعتراض یا ابراز نظری به نحوه دادرسی پرونده‌ها در قوه قضاییه مصداق جرم یا تضعیف این قوه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در نامه‌ای به سخنان آیت الله صادق لاریجانی و غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره اعتراض خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی به حکم مهدی هاشمی پاسخ داده و گفته است نتیجه منطقی اعلام جرم مقام‌های قضایی علیه افراد صرفاً به دلیل اظهار نظر آنها درباره پرونده خود یا موکلانشان این است که باید برای قوه قضاییه نوعی عصمت قائل باشیم که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد. و خبر دیگر این که حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران میگوید طرح گفتگوهای منطقه‌ای بین ایران و کشور حوزه خلیج فارس با ابتکار امیر قطر دنبال میشود. به گزارش خبرگزاری ایران ایرنا، آقای امیر عبداللهیان گفته است که ابتدا وزیر خارجه عمان این پیشنهاد را داده بود، اما شرایط منطقه اجازه اجرای آن را نمیداد و اکنون با ابتکار قطر مرحله اول این گفتگوها با عنوان G7 حداکثر تا پایان شهریور ما اجرا می شود. اما در ادامه این بخش خبری گزارشی بشنوید از همکارم شاهین بشیری که دومین دور سفرهای منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران به منطقه روز جمعه پس از حضور او در هند پایان یافت. شاهین بشیری و گزارشی در هم ارتباط.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود عصر پنجشنبه از پاکستان به هند رفت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای ظریف هنگام ورود به دهلی نو گفت
این سفر فرصت مناسبی رو برای ما فراهم میکنه، هم بعد از توافق هسته‌ای در مورد نحوه گسترش روابط صحبت بکنیم و نحوه افزایش همکاری‌های اقتصادی با این توجه به اینکه موانع زیادی که در این زمینه وجود داشته حذف شده و یا خواهد شد، و همینطور در مورد موضوعات مهمی که منطقه ما باهاش روبرو هست، موضوع افراط‌گرایی، موضوع خشونت.
آقای ظریف در دیدار با ناراندا مودی نخست وزیر هند ضمن اشاره به نتایج به دست آمده از طریق توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 گفت ظرفیت مناسبات دو جانبه را در فضای جدید برای حرکت به سمت گام‌های بلندتر و گسترده‌تر مستعد می‌داند. نخست وزیر هند نیز با اشاره به آثار و پیامدهای اجرای پروژه توسعه بندر چابهار و اجرای راه آهن به آسیای میانه خواستار برگزار شدن هرچه سریع‌تر کمیسیون مشترک دو کشور شد. اتصال بندر چابهار به شبکه راه آهن و امتداد آن تا مشهد به دلیل عدم دسترسی مستقیم کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به آب‌های بین‌المللی می‌تواند به عنوان یک نقطه راهبردی رابطه این کشورها به آب‌های آزاد باشد و نقش ایران را در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی، روسیه و اروپا تقویت کند. در دیدار آقای ظریف با نارندرا مودی نخست وزیر هند همچنین مسائل مربوط به افغانستان و سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. محمد جواد ظریف پیش از هند و پاکستان سفرهایی کوتاه به لبنان و سوریه داشت، اما سفر او به ترکیه به دلیل آنچه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه برنامه فشرده سفر آقای ظریف عنوان کرد لغو شد. مهرداد خونساری دیپلمات سابق ساکن لندن در جمع‌بندی دور دوم سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران به رادیو فردا میگوید
بعد از انعقاد قرارداد برجام یکی از هدف‌های دولت جمهوری اسلامی ترمیم روابط و قدم پیش گذاشتن برای مصالحات منطقه‌ای بوده. این در خلیج فارس میشه گفتش که تا یه حدودی موفقیت آمیز بوده، برای قدم اولیه بوده. در لبنان و در سوریه هم با توجه به ظهور دولت اسلامی و نیروهای تندروی اسلامی از قبیل جبهه نصرت و القاعده، خب شرایطی پیش اومده که تندروی هایی که قبلا به ایران نسبت داده میشد خیلی از میزانش کمتر شده و پیشنهاداتی که ایران میده بیشتر با طبع جامعه بین‌المللی امروز جور در میاد تا مثلا 3 یا 4 سال پیش. در ارتباط با کشورهای از قبیل پاکستان و هند، امروز که این تحریم‌های اقتصادی احتمال برداشتنشون خیلی زیاد شده، زمینه برای همکاری‌های اقتصادی هم مهیا بشه.
از سوی دیگر تبادل نظر در مورد مسئله سوریه و مقابله با داعش یکی از مهمترین محورهای سفر منطقه‌ای آقای ظریف به شمار می‌رود. احمد هاشمی کارمند سابق وزارت امور خارجه و روزنامه‌نگار مستقل مقیم ترکیه در این زمینه به رادیو فردا گفته است
خطر داعش بیش از پیش واضح و آشکار شده و اون حمایت‌های قبلی، حمایت‌های ضمنی یا مستقیمی که توسط کشورهای منطقه‌ای، حالا کشورهای مثل عربستان، ترکیه و قطر و دیگران متهم هستند که حمایت داشتن یا چشم پوشی کردن نسبت به تحرکات داعش، اون از بین رفته. ما میبینیم که به طور مثال ترکیه هم به این جبهه کارزار ضد داعش پیوسته و حتی صحبت از ایجاد منطقه امن میکنه و صحبت از قرار دادن پایگاه خودش در اختیار نیروهای آمریکایی هست و موازنه بر علیه اسد در حال رقم خوردن هست. وقتی ما همه اینها رو در کنار هم قرار میدیم، این قطعات پازل رو، به این نتیجه میرسیم که پس از این توافق هسته‌ای اهمیت سفر آقای ظریف رو به کشورهای سوریه و لبنان دوچندان میکنه.
سفر آقای ظریف به هند در حالی صورت میگیرد که این کشور اعلام کرده در نظر دارد 1,400,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران از بابت خرید نفت را آزاد کند. دور دوم سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف از روز سه‌شنبه آغاز شد و با سفر وی به هند پایان یافت.
اجرای حکم قطع یک دست و یک پا برای یک سارق.
مجازات بدنی نه فقط مجاز نیست که جرمه.
هشدار کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی.
تو اتاق ملاقات نرگس بیان خوبی نداشته، به این نتیجه فلج عضلانیه.
ادامه بازداشت محمد حسین رفیعی فعال ملی مذهبی. با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
معاون وزیر خارجه ایران میگوید طرح گفتگوهای منطقه‌ای بین ایران و 6 کشور حوزه خلیج فارس با ابتکار امیر قطر دنبال میشد. بابک غفوری آذر گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
معاون وزیر خارجه ایران میگوید به زودی نشست جامعی میان وزرای خارجه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای برگزار میشود. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از برگزاری این نشست با نام G7 یاد کرده و گفته ایده برگزاری آن از سوی کشورهای قطر و عمان مطرح شده. به گفته او تا کنون شرایط منطقه‌ای اجازه نداده بود تا این ایده پیش از این عملیاتی شود. آقای امیر عبداللهیان همچنین از قطعی نبودن محل برگزاری این نشست صحبت کرده و گفته ممکن است این نشست حتی در کشوری خارج از منطقه برگزار شود. ایده برگزاری نشست جامعی میان کشورهای منطقه خلیج فارس و ایران در زمانی مطرح می شود که روابط تهران با برخی کشورهای این منطقه مانند بحرین و عربستان در یکی از پرتنشترین زمانهایش به سر می برد. همچنین برخی از این کشورها به دنبال توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی از آنچه احتمال افزایش نفوذ ایران در منطقه خواندند ابراز نگرانی کردند. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چندی پیش در مقاله‌ای در چند نشریه عربی خواستار تنش‌زدایی میان ایران و کشورهای عرب خلیج فارس شده و بر تأسیس یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای در خلیج فارس تأکید کرده بود. با در نظر گرفتن چنین شرایطی برگزاری این نشست که در آن وزرای خارجه کشورهایی چون ایران، بحرین و عربستان باید کنار یکدیگر حاضر باشند چه میزان ممکن است و در صورت برگزاری تا چند اندازه مؤثر؟ علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه این پرسش ها را چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر میاد که این گروه در نهایت شکل خواهد گرفت، بخصوص اینکه پیشنهاد اولیه تشکیل این گروه از طرف عمان و قطر ارائه شده. همونطور که میدونیم عمان مدت هاست که نقش میانجی رو بین ایران و بقیه کشورها بازی میکنه. از جمله مذاکرات ایران با آمریکا با میانجیگری عمان شروع شد و در بین کشورهای منطقه به خصوص عربستان هم عمان بین ایران و عربستان یک سری میانجیگری های انجام داده. قطر هم که به عنوان یک کشور نسبتاً بی‌طرف در درگیری های ایران و عربستان شناخته میشه و به همین دلیل به نظر میاد که در نهایت این گفتگوها شکل خواهد گرفت، چرا که وضعیت منطقه هم با تغییرات زیادی مواجه شده و سفرهای زیادی که مسئولان منطقه به کشورهای همدیگه دارن و مذاکراتی که دارن انجام میدن این نوید رو میده که این گفتگوها صرف نظر از اینکه چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد از اون در شهریور ماه برگزار خواهد شد و به نظر میرسه که محور اصلی دور اول گفتگوها هم پرونده سوریه و وضعیت این کشور در آینده نزدیک خواهد بود.
معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از گفتگویش به موضوع رابطه ایران و عربستان سعودی هم اشاره کرده و شرحی از شرایط فعلی میان تهران و ریاض ارائه داده است. او در این باره به دیدار اخیرش با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اسلامی اشاره کرده و گفته در این دیدار هر دو طرف گفتگوهای صریحی انجام دادند. او اما از اظهارات اخیر عادل الجبیر درباره لزوم کنار رفتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انتقاد کرده و آن را شتاب زده و نسنجیده خوانده است. این انتقادات همچنین نسبت به اظهار نظر دیگر وزیر خارجه عربستان درباره لزوم تغییر رویکرد ایران هم بیان شده و آن را اظهاراتی عصبی، غیر متوازن و غیر سازنده دانسته است. معاون وزیر خارجه ایران با این همه گفته انجام گفتگو میان تهران و ریاض یک ضرورت است. علی مهتدی درباره احتمال بهبود شرایط در روابط میان ایران و عربستان چنین میگوید:
با توجه به این که در شرایط کنونی محور اصلی بحث و تنش بین ایران و عربستان پرونده سوریه هست، با مروری بر اظهارات اخیر مسئولان عربستان میشه این نتیجه گرفت که این اختلاف کماکان حل نشده باقی هست و به این ترتیب افقی برای بهبود روابط دو کشور فعلا دیده نمیشه. اینطور به نظر میاد که کشورهای عربی مشغول میانجیگری بین ایران و عربستان هستن به این خاطر که خودشون رو در یک شرایط جدیدی میبینن. نقش منطقه‌ای ایران افزایش پیدا کرده و از اون طرف روسیه هم مشغول راضی کردن عربستان هست برای اینکه با ابتکار عمل چهارمادی ایران در سوریه موافقت بکنه و به شکل کلی به نظر نمیاد که این اختلاف در آینده نزدیک حل بشه، بلکه اکثر کشورهای منطقه در حال تلاش هستند تا از وقوع اون چه که خیلی از رسانه‌های عربی انفجار بین ایران و عربستان خوندن جلوگیری بکنن و یک مقدار پرونده رو در سوریه به یک توافق بین دو کشور برسونن تا این موضوع به عنوان اولین پرونده و مشکلی باشه که بین دو کشور حل میشه.
معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش ابراز امیدواری کرده که به گفته او با رفع برخی موانع موجود اعزام زائران ایرانی به حج عمره پس از پایان حج تمتع در مهر ماه از سر گرفته شود.
در ابتدای این بخش خبری شنیدید که سازمان هلال احمر ایران اعلام کرده در پی زمین لرزه اخیر در تهران وضعیت آماده باش نارنجی در تهران اعلام شده، اما تازه ترین خبرها حاکی از اونه که در پی این زمین لرزه ها تهران از وضعیت آماده باش نارنجی خارج شده. از اینکه با ما تا این لحظه بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.